بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
اللهم صل علی محمد و آله
الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و اما دعوا کونه مجازن فیدفعها مضافن الى اولویت الاشتراک المعنوی و الى ان المتبادر من قوله شرط على نفسه کذا لیس الا مجرد الالزام الى آخر العباره. خاطر مبارک دوستان بزرگوار باشه، ما در جلسه گذشته عرض کردیم کلمه شرط یکی از معانی عرفیش معنای مصدری است، به معنای شرط کردن. عبارتی رو داشتیم از قاموس، ایشون فرمود که انه الزام الشیء والتزامه فی البی و غیره. ظاهر این فل بی و غیره، شیخ انصاری گفت که این است که شرط به معنای الزام ضمنی است نه الزام ابتدایی. و عبارت قاموس یا میخواد بگه استعمال شرط در الزام ابتدایی غلطه، یا میخواد بگه استعمال شرط در الزام ابتدایی شما بگید مجازه. غلط بودنش رو ایشون رد کرد، گفت ما تو روایات کثیرم ما داریم که کلمه شرط در الزام ابتدایی به کار میره. 5 تا مثالم آورد، دیروز عرض کردیم، اونایی که نبودن صوت و گوش بدن. اما دقت کنید، اما مجاز بودن استعمال شرط در الزام ابتدایی اینو چه کارش کنیم؟ شیخ انصاری دوستان میخواد مجازیت استعمال شرط در الزام ابتدایی را هم نپذیرد، مجاز بودن با هم میخواد نپذیره. نکاتی رو ایشون ذکر میکنه که جمع‌بندی این نکات و ادله‌ای که ایشون ذکر میکنه این است که استعمال شرط در الزام ابتدایی مجازم نیست. حالا اون نکات چیه؟ یکی این که آقا نهایت نهایت آخر آخرش ما شک میکنیم که آیا استعمال شرط در الزام ابتدایی مجاز است یا مثلا مشترک معنوی است. مشترک معنوی باشه چجوری میشه آقایون؟ دقت کنید، مشترک معنوی باشه به این بیان که ما بگیم کلمه شرط وضع شده برای اصل الزام، اما از این که این الزام ضمنی باشد یا بگید ابتدایی باشه، ضمنی بودن و ابتدایی بودنش تو معنا نیست، اونی که تو معناست اصل الزامه. شرط به معنای الزام کردنه. حالا این الزام ممکن الزام ابتدایی باشه، ممکن الزام ضمنی باشه. انسان وضع شده برای چی آقایون؟ انسان وضع شده برای حیوان ناطق. حالا این حیوان ناطق میخواد زن باشه میخواد مرد باشه، این نسبت به زن و مرد میشه مشترک معنوی، یعنی وضع شده برای یک جامعه ای که این جامعه ممکنه این فرد رو داشته باشه، ممکنه فرد دیگری رو داشته باشه. اینجا هم بگیم شرط مشترک معنوی است نه مشترک لفظی. مشترک لفظی آقایون چجوریه؟ یک لفظ وضع شده برای معانی مختلف. تو مشترک معنوی ما یه معنا داریم، الزام. البته این معنای واحد ممکنه مصادیق و شاخه های متعددی داشته باشه. خب حالا در دوران امر بین مجاز بودن و مشترک معنوی باید بریم سراغ مجاز، بگیم مجازه یا بگیم مشترک معنویه. ایشون میفرماد تو دوران امر اشتراک معنوی نسبت به مجاز اولویت داره. یعنی اگه ما شک کردیم یه لفظی مجاز است تو یک معنایی یا مشترک معنوی است، مشترک معنوی اولویت داره. این یک نکته. نکته دوم دوستان تبادره. آقای شیخ انصاری میفرماید اگر یک کسی گفت شرط زیدون علا نفسهی کذا، شرط زیدون علا نفسهی کذا، جناب شیخ انصاری میفرماید متبادر از این لفظ چیه؟ اونی که تبادر میکنه به ذهن چی از این لفظ؟ ایشون میفرماید متبادر از این لفظ نیست مگر صرف التزام اون شی. یعنی وقتی من میگم شرط زیدون علا نفسه ای کذا، میخوام بگم آقای زید فلان چیز رو ملتزم شده. اینجور نیست که عبارت به من بفهماند و متبادر از او الزام ضمنی باشه که یک کسی بگه شرط به معنای الزام ضمنی است. نه، اصل التزام اون شی، الزام اون شی رو آدم میفهمه. ضمنی بودن و غیر ضمنی بودن رو از این عبارت کسی تبادر نمی کنه و تبادر هم علامت چیه آقایون؟ حقیقته. اینم نکته دوم. نکته سوم و آخرین نکته‌ای که ایشون می‌فرماید و از این مسئله رد میشه اینه که ما تو اون روایتی که دیروز براتون خوندم در مورد اون عهد یا نذر یا وعد، یادتونه تو اون روایتی که خوندم که عرض کنم خدمت شما، گفت من یه شریکی دارم زنش رو طلاق داده، بعد اون مردی که زنش رو طلاق داده این شریکه میخواد دوباره با همون زن ازدواج کنه، وقتی میرن به زنه میگن، زنه میگه من با تو ازدواج نمی کنم الا لا اتزوجو که ابدا حتی یجعل الله لی علیک الا تطلقنی، که ما گفتیم این یجعل الله لی علیک یا نظره یا عهده یا وعده دیگه. بعد آخرش چی فرمود؟ آخر اون روایت، آخر اون روایت فرمود خب این بد کاری کردی همچی شرطی رو قبول کرد، اما الان حالا که قبول کرده فلیت مل المرعه بگو شرطها، تمام کنه شرطشو. چرا؟ فرمود المسلمون بگو اند شروطه. حالا جناب شیخ انصاری ها میگه تو این روایت، آخر روایت امام چی فرمودن؟ امام نسبت به نذر یا عهد یا وعد استدلال کردن به نبوی المؤمنون عند شروطهم المسلمون عند شروطهم. این معناش این است که اطلاق شده شرط بر مثل نذر، بر مثل وعد، بر مثل عهد، که اینا ظاهره در اطلاق حقیقی است نه اطلاق مجازی. یعنی المؤمنون عند شروطهم که هیچ قرینه ای هم توش وجود نداره، ظاهرش این است که اطلاق شرط یک اطلاق حقیقی است نه اطلاق مجازی، و اطلاق شده بر نذر و شرط و نذر و وعد و عهد، و این اطلاق چون ظاهرش حقیقی است پس معلوم میشه در الزام ابتدایی هم عرض کنم معنای حقیقی است. این سه تا نکته رو جناب شیخ انصاری میفرماید و با این سه نکته میخواد مجاز بودن استعمال کلمه شرط را در معنای الزام ابتدایی رد بکنه. این تا اینجا. جناب شیخ انصاری بعد از این سه تا نکته میفرماید با این ادله ای که ما ذکر کردیم برای رد مجازیت، یا اون حرفایی که قبلا ذکر کردیم برای رد غیر صحیح بودن استعمال شرط در الزام ابتدایی، معلوم میشه که اون چه در قاموس فرموده حجت نیست. یعنی فرمایش قاموس برای ما حجیتی نداره. چون دیروز عرض میکردیم شیخ انصاری اینجوری معتقد بود دیگه، میگفت قاموس حرفش یا این است که شرط استعمالش در الزام ابتدایی مجازه یا غیر صحیحه، هر جفر هم که ما رد کردیم. میگه چه بسا قاموس استعمالاتی که ما ذکر کردیم اینا رو ندیده، از بام این که اینا رو ندیده اینجوری معنا کرده و الزام ابتدایی رو نپذیرفته. چون اگه توجه به این استعمالات داشت لااقل به عنوان مجاز میپذیرفت، حالا اگر حقیقتم نپذیره لااقل به عنوان مجاز باید اینا رو میپذیرفت، و حالی که حتی به قدر مجازیتم این رو نپذیرفت. البته دوستان یه نکته هم ایشون آخر کار میگه و بعد دیگه من برم عبارت رو بخونم تا برسیم به بحث بعدی، و اون نکته این است که توی استعمالات گاهی مصدر به معنای اسم مفعول میاد. میتونید مثال بزنید؟ مصدر به معنای اسم مفعول، مثل خلق به معنای بگو مخلوق. وقتی شما میگه هازا خلق الله یعنی هازا مخلوق الله. ایشون میفرماید، ایشون میفرماید کلمه شرط که گفتیم اولین معنای عرفیش معنای مصدریست، مثل خلق به معنای مخلوق، شرط هم گاهی به معنای مشروط اومده. اینم توجهش داشته باشید. البته استعمال شرط در مشروط چیه؟ مجازه ها. مثل این که میگه الشرط خیاطت القبا، شرط خیاطت قباست. دوستان خیاطت شرط یا مشروطه؟ مشروط. شرط نیست که، شرط معنای مصدری داره، اما شرط رو استعمال کرده در معنای اسم مفعول. اینا رو بخونیم تا برسیم به بحث بعدی. نگاه کنیم. و اما دعوا کونهی مجازن، آقایون این اما دعوا کونهی مجازن در مقابل اون ادل اوله. جناب قاموس از عبارتش استفاده شد که استعمال شد در الزام ابتدایی یا مجاز است یا غلط. غلطش رو دیروز رد کردیم، گفتیم لکن لا اشکال فی صحته. حالا میخوایم مجازیت رو رد کنیم. اما دعوا کونهی مجازن، این ادعا که کسی بگه شرط در معنای الزام ابتدایی مجاز است، فیدفعها، دفع میکنه این دعوا رو، مضافن بین دو خط تیره. دوستان دو تا از اون سه تا نکته رو میگه، بعد از خط تیره اون سومی رو میگه، میگه مضافن الی اولویت الاشتراک المعنوی. آقایون این یعنی چی؟ یعنی هر جا امر دائر شد بین این که استعمال یک لفظ در یک معنای رو مجاز بدانیم یا مشترک معنوی، بگید مشترک معنوی مقدمه بر مجازیته. مشترک معنوی رو هم در ما نحن فی معنا کردم. مشترک معنوی یعنی چی آقایون؟ مشترک معنوی یعنی یه معنا داره، اونم الزامه. مثلا نه الزام ضمنی یا الزام ابتدایی، الزامه. الزام میتونه ضمنی باشه میتونه ابتدایی باشه، یعنی شرط وضع شده برای مطلق الزام. این میشه مشترک معنوی که هم در واقع توی ضمنیش میشه حقیقت، هم توی ابتداییش میشه حقیقت. این یک نکته. و الا عطف به اون الای قبلیه، مضافن الا اند المتبادر من قولهی شرط علا نفسهی کذا لیس الا مجرد الالزام. آقایون وقتی یک کسی میگه شرط علا نفسهی کذا، زید شرط کرد بر نفس خودش فلان چیز رو، شما از این عبارت چی میفهمید؟ متبادر از این شرط علا نفسهی کذا فقط الزام، یعنی ضمنی بودن و بگید ابتدایی بودن از این عبارت تبادر نمیشود. اینم نکته دوم. نکته سوم استدلالو. این استدلالو فاعل یدفعو هاست، یعنی یدفع این ادعا را. چی یدفع مضافن الی این دو چیز؟ یدفع استدلال الامام علیه السلام به نبوی المؤمنون عند شروطه. عرض کردم آخر اون روایتی که بالا براتون خوندیم در مورد نذر و عهد و وعد بود که امروزم دوباره تکرار کردم، آخرش امام علیه السلام استدلال کردن به این المسلمون عند شروطه هم، یا المؤمنون عند شروطه فی ما تقدم من الخبر الذي اطلق فيه الشرط على النذر او العهد. و این استدلال امام بن نبوی عرض کنم دلالت میکند بر چی؟ بر حقیقت بودن. از چه باب دوستان؟ از این باب که اطلاق شرط بر مثل اینها ظاهر در اطلاق حقیقی دارد. اگر بخواد اطلاق مجازی باشه دلیل میخواد انگار، یه همچی عرض کنم چیزی تو ذهن مبارک شیخ هست. گرچه دوستان این حرف سوم قابل مناقشه و خدشه است. ما بارها و بارها تو اصول بهمون گفتن استعمال اهم از بگو حقیقته. استعمال میتونه حقیقی باشه میتونه مجازی باشه. صرف استعمال المؤمنون عند شروطهم در الزام ابتدایی معناش حقیقی بودن نیست، مگر ایشون بخواد به قرینه خاصی استناد بکنه. اون قرینه خاص رو ایشون باید به ما نشون بده، و الا صرف عرض کنم استعمال در این معنای الزام ابتدایی دلالت بر حقیقت بودن نمی کنه. بعضی ها مثل مرحوم شهیدی هم این اشکال رو به یه نوع دیگری به یه بیانی ذکر کردن. خب این تا اینجا. و معزالک دوستان یعنی چی؟ یعنی با وجود این اشکالاتی که ما کردیم، هم دیروز که اشکال کردیم به ناصحیح بودنش، هم امروز که اشکال کردیم به چی؟ به مجاز بودنش، با وجود این اشکالات فلا حجت فی ما فی القاموس مع تفردهی به، دیگه حجت نیست اونچه که در قاموس وجود داره. دوستان بزرگوار، ما فی القاموس چی ازش استفاده می شد؟ مجاز بودن یا استعمال شرط در الزام ابتدایی، یا مجاز یا غیر صحیح، اینو ازش استفاده کردیم دیگه دیروز. حالا ایشون میفهمد ما فی القاموس دیگه حجت نیست، مع تفردهی به. مع تفردهی به یعنی چی؟ یعنی تنها کسی که این حرف رو زده خود قاموسه، یعنی تفرد قاموس به این مطلب، یعنی تنها کسی که این مطلب رو گفته فقط ایشون. اینجور نیست که همه لغوی این حرف رو زده باشن که آدم یه مقداری دلش قرص بشه، نه، تفرد دارد صاحب قاموس به این مطلب. خب پس چرا صاحب قاموس اینجوری گفته؟ میگه ولعله لم یلتفت الی الاستعمالات التي ذکرناها، شاید ایشون استعمالاتی که ما ذکر کردیم رو ندیده، و الا اگر دیده بود لذکرها، ذکر میکرد این استعمالات رو، ولو به عنوان یشعرو به مجازیتها، ولو به عنوانی که اشعار به مجازیت بکنه لاغت ذکر میکرد. این که هیچ چی ذکر نکرده این نشانه این است که ندیده. سمه، این سمه چی میخواد بگه؟ میخواد بگه تا حالا ما یه معنا برای شرط ذکر کردیم، شرط به معنای بگو عرض کنم مستر. حالا میخواد بگه همین شرط به معنای مستر چطور خلق به معنای مخلوق میاد، شرطم به معنای مشروط میاد. ثم قد یتجوز فی لفظ شرط به هذا المعنا، به هذا المعنا یعنی به هذا المعنا المستری، گاهی مجاز اتفاق میفته در لفظ شرط به این معنای مستری، فیطلق علی نفس المشروط. مشروط دوستان اونیست که شرط شده، من با شما بی انجام میدم به شرط خیاطت قبا، میگم از شرط و خیاطت القبا مثلا، کل خلق به معنی المخلوق، فیراد و بهید اراده شده به این شرط، ما یلزم حل انسان علا نفسه، اونی که انسان بر نفس خودش لازم کرده که همون خیاطت قبا باشه تو مثال ما، اون میشه شرط، اما شرط به معنای مشروط. تمام شد، سوال دارید بفرمایید. خب دوستان بزرگوار، دو تا معنای عرفی برای شرط میخواستیم ذکر بکنیم، یکیشو ذکر کردیم، شرط به معنای حدسی، به معنای مصدری، حرف قاموس رو نقل کردیم، نقدش کردیم، تمام شد. البته از لابلای این معنای اول یه معنای مجازی هم شرط به معنای مشروط در اومد دیگه، درست شد؟ اینو داشته باشید. بریم سراغ معنای دوم. دوستان بزرگوار، معنای دوم عرفی برای شرط چیه؟ شرط به چه معنا بیاد تو معنای عرفیش؟ ببینید دوستان بزرگوار، وقتی شما میگید وضو شرط نمازه، خود وضو رو میگید شرط دیگه، وضو شرط نمازه، مرادتون از این شرط چیه؟ ایشون میفرماید که میدونیم معنای این شرط چیه؟ وضو شرط، این دیگه معنای مصدری نیست دا، وضو شرط است، طهارت شرط است، شرط نمازه. ایشون میگه معنای شرط، معنای عرفی شرط اینجا میدونی چیه؟ معنای شرط اینه ما یلزم من عدمهی العدم، اونی که لازم میاد از عدمش عدم مشروط. یعنی اگر کسی طهارت بگو نداشته باشه نمازش نماز نیست. از عدم وضو، از عدم طهارت چی پیش میاد؟ چی لازم میاد؟ عدم نماز، چون وضو شرط نمازه. حالا که وضو شرط نمازه، وضو که نداشته باشی نمازت به درد نمیخوره. ما یلزم من عدمهی العدم، البته اینی که یلزم من عدمهی العدم، آیا یلزم من وجودهی الوجود؟ ممکنه یلزم، ممکنه لا یلزم، ما کار نداریم که آیا از وجودش هم وجود لازم میاد یا نه دیگه، از وجودش وجود لازم نمیاد. آخه ممکنه یه چیزایی از وجودش هم وجود لازم بیاد، مثل چی؟ مثل علت تامه. علت تامه به این معنا، به معنای ما یلزم من عدمهی العدم شرطه، به معنای ما یلزم من عدمهی علنم شرطه. چرا؟ چون اگه علت تامه نباشه بگید معلولم نیست، یا جزء آخر علت تامه شرطه. چرا؟ چون جزء آخر اگه نباشه بگو معلولم نیست. اما این علت تامه، این جزء آخر علت تامه از اون اجزایی است که یلزم من وجودهی الوجود. اما یه وقتایی هم مثل وضو لا یلزم من وجودهی الوجود. ما به این جهت که آیا من وجودهی یلزم الوجود یا لا یلزم الوجود کار نداریم توی این معنای دوم، فقط میخوایم بگیم یلزم من عدمهی العدم. هر چیزی که یلزم من عدمهی العدم عرفاً شرط، شرطه، یعنی تا نباشه اون مشروط نمیاد، حالا هر چی میخواد باشه. این معنای دومه، بگید عرفی برای عرض کنم خدمت شما شرط. خب دوستان بزرگوار، خوب عرضم رو دقت کنید، این کلمه شرط به معنای دوم دیگه مصدر نیست، بلکه اسم جامد است. طهارت یعنی اون حالت معنوی که با وضوع و غسل و تیمم برای انسان ایجاد میشه، این میشه شرط دیگه. خود این رو ما میگیم شرط، معنای مصدری و حدثی مورد نظرمون نیست، اسم جامد. فقط یه اشکالی اینجا پیش میاد و اون اشکال اینه، اینجا رو یه مقداری دوستان زیادی گوش بدید، یه مقداری زیادی ولوم عرض کنم گوش دادن و توجه کردنتون رو ببرید بالا تا من از این نکته فارغ بشم. ببینید دوستان، اگر اسم جامد باشه طبیعتا دیگه نباید شارط و مشروط ازش اشتقاق پیدا کنه. اگه مصدر باشه مثل ضرب، خب ضارب و مضروب بگید ازش مشتق میشه، اشکالی هم نداره. مصدر بالاخره مصدر دیگه، مصدر اسم فاعل ازش مشتق میشه، اسم مفعول ازش مشتق میشه، اشتقاق اسم فاعل و اسم مفعول از مصدر مشکلی نداره. اما اسم جامد طبیعتا نباید بگید اسم فاعل و اسم مفعول ازش مشتق بشود. اما از شرط به معنای دوم شارط و مشروط مشتق میشود. ولذا بعضی ها اشکال کردن گفتن آقا این چه جور اسم جامدیه که شارط و مشروط ازش مشتق میشه؟ این که شارط و مشروط ازش مشتق میشود چه بسا خودش نشانه این باشه که شرط معنای مثلا مصدری داره. جناب شیخ انصاری میفرماید اشتقاق شارط و مشروط از شرط به معنای دوم طبق قواعد نحوی نیست، ولذا خاصیت اون شارط و مشروطی که از شرط مصدری اشتقاق پیدا میکنه رو نداره. چرا خاصیت اون رو نداره؟ خوب دقت کنید عرضم رو. آقایون تو مصدر مثل ضرب وقتی شما اسم فاعل و اسم مفعول ازش اشتقاق پیدا میکنه، اسم فاعل و اسم مفعول رابطه تضایف داره، ضارب و مضروب رابطه تضایف داره. چجوری رابطه تضایف داره آقایون؟ ضارب و مضروب. تا ضاربی نباشه مضروب معنا بگید پیدا نمی کنه. اب و ابن هم اینجوری هم دیگه، تا پدری نباشه که ابن معنا پیدا نمی کنه، باید ابی باشه تا ابن معنا پیدا کنه. یعنی این دو معنا رابطه لازم ملزومی نسبت به هم دیگه دارن، ضارب و مضروب اینجوریه. شرط مصدری هم وقتی شارط و مشروط ازش اشتقاق پیدا میکنه همین جوره. شرط مصدری ها، شرط به معنای شرط کردن، معنای مصدری، اونجا یه شارط داره یه مشروط. شارطش چیه مشروطش چیه؟ شارطش شرط کننده است، مشروطش اون چیزیست که بگو شرط شده. من میشم شارط، خیاطت قبا میشه چی؟ میشه مشروط. تو شرط به معنی مصدری یا حواست باشه چی میگه؟ تو شرط به معنی مصدری. خب شارط و مشروط اونجا هم رابطه تضایف داره. اگر شما یه مصدر داشته باشی اسم فاعل اسم مفعول ازش عرض کنم بگیری، این رابطه رو با هم دیگه دارن. چرا؟ چون تا شارطی نباشد مشروط معنا نداره، باید شرطی اتفاق بیفته، یک کسی باشد که شرط بکنه تا ما بتونیم اسم خیانت رو چی بگذاریم؟ مشروط بگذاریم. ولو مشروط نمیشه، تا شارطی نباشه که مشروط معنا نداره که. درست شد؟ بخلاف شرط به معنای اسم جامدی، دوستان بزرگوار، مثل وضو که برای نماز شرط است، شارط و مشروطش چیه؟ کیه؟ شارطش بگو خدای متعاله. خداوند وضو و طهارت رو شرط نماز قرار داد. خدا شرط کرده، لذا خدا میشه شارط. مشروط چیه؟ مشروط نماز، نه وضو. یعنی مشروط اون چیزی نیست که شارط اونو شرط کرده. ما به وضو نمیگیم مشروط. وضو شرطه، شارط خداست. وضو شرطه، اون وقت نماز که وضو برای او شرط شده میشه چی؟ میشه مشروط. و رابطه خدا که شارط است و نماز که مشروطه، رابطه بگید تضایق نیست. یعنی رابطه فعل و انفعال نداره، مثل ضارب و مضروب نیست، مثل شارط و مشروطی که از شرط به معنای مصدر گرفته میشه که رابطه فعل و انفعال داره نیست، ولذا رابطه تضایق نیست. مثل مسبب و مسبب. آقایون بزرگوار، سبب به معنای اسم جامدی یعنی علت، اینم یه مسبب داره یه مسبب، که این مسبب و مسبب از سبب که اسم جامد مشتق میشه، اما رابطه شون تضایف نیست. چرا رابطه شون تضایف نیست؟ رو مثال پیاده کنم. آقایون، نار میشه سبب. نار سبب چیه؟ سبب احتراقه. کی این علیت رو توی نار قرار داد؟ خدای متعال. مسببش میشه خداوند. بگید مسبب میشه احتراق، خود نار میشه چی؟ میشه سبب. رابطه خداوند با احتراق رابطه تضایف نیست، رابطه فعل و انفعال ندارن این دوتا با هم دیگه. ببینید اینا نشانه این است که شارط و مشروطی که از شرط به معنای اسم جامدی گرفته میشود، این طبق قواعد نیست، مثل اونجایی که از مصدر گرفته میشه خلاصه نیست. تو پایان این نکته دوستان ایشون میفرماید شرط به این دوتا معنایی که ما عرض کردیم مثل کلمه امره. یادتونه توی اصول تو بخش اوامر میگفتیم امر دوتا معنا داره، یه امر معنای، یه معنای مصدری داره به معنای بگو طلب کردن، فرمان دادن، که جمعش چیه؟ اوامر. یه امر داریم به معنای شیء که اسم جامده، اون جمعش چیه؟ امور. میگه این شرط هم که معنای مصدری داشت، معنای اسم جامدی هم داشت، مثل همون امر. نگاه کن عبارت رو، دقت کن. از ثانی، از ثانی ما یلزم و من عدمهی العدم. معنای دوم شرط اون چیزیست که، اون شیئیست که لازم میاد از عدم اون چیز، عدم بگو مشروط. مثل این که میگیم وضو شرط صلات است، که از عدم وضو، از عدم طهارت لازم میاد عدم نماز که مشروط ما باشه. من دون ملاحظت انه یلزم من وجوده الوجود اولا. بدون این که ما ملاحظه کرده باشیم که این شرط ما آیا از وجودش، وجود مشروط لازم میاد یا نمیاد. یه وقتایی میاد، مثل کجا؟ مثال زدم براتون، مثل علت تامه یا جزء اخیر علت تامه، که یلزم من وجودهی وجود مشروط. یه وقتایی هم لازم نمیاد، مثل همین طهارت. آدم وضو گرفت که نماز نخونده که، از وجود نماز، وجود وضو که وجود نماز لازم نمیاد، وضو گرفت تازه باید بره نماز بخونه. پس یلزم من وجودهی الوجود یا لا یلزم، این اثری تو بحث ما نداره. فقط هر اونچه که یلزم من عدمهی الادم رو ما بهش میگیم شرط. حالا بعدن تو دوتا معنای اصطلاحی این من دون ملاحظه به دردمون میخوره، چون معنای اصطلاحی یه جور دیگه است. این حالا داشته باشیدش. و هو یعنی شرط به هاذا المعنا اسم جامد لا مصدر، تو معنای دوم شرط اسم جامد مصدر نیست، هر چیزی که، هر شیئی که، مثل طهارت، مثل وضو، هر چیزی که یلزم من عدمی العدم، این اسم جامده، مصدر نیست. فلیس فعلا لأحد، این دیگه فعل برای احدی نیست. خب یک کسی سوال میکنه میگه اگر مصدر نیست، اگر فعل برای احدی نیست، پس چرا ازش شارط و مشروط اشتقاق پیدا میکنه؟ میگه واشتقاق المشروط منه لیس علی الاصل کشارط. اشتقاق مشروط مثل شارط، یعنی همینجور که مشروط ازش اشتقاق پیدا میکنه، شارط هم ازش اشتقاق پیدا میکنه. اما اشتقاق مشروط و شارط از این کلمه شرط به معنای اسم جامد لیس علی الاصل. آقایون لیس علی الاصل یعنی طبق قواعد ادبی نیست، چون تو قواعد ادبی وقتی از یک مصدر اسم فاعل و اسم مفعول عرض کنم خدمت شما اشتقاق پیدا میکنه، این اسم فاعل و اسم مفعول رابطه چی دارن؟ تضایف، رابطه فعل و انفعالی دارن، اما اینجا اینجوری نیست. ولذا میگه ولذا لیسا به متضایفین فعل فعل و انفعال. رو همین حساب شارط و مشروطی که از شرط به معنای اسم جامد عرض کنم اشتقاق پیدا میکنن، اینا متضایفین نیستن در فعل و انفعال، یعنی رابطه فعل و انفعال ندارن. بله شارط هو الجائل، که آقایون تو مثال ما که مثلا طهارت شرط وضو، شرط نماز است، شارط میشه کی؟ بگید جائل، که خدای متعال باشه. و المشروط هو ما جعل له الشرط. آقایون ما جعل له الشرط، ما جعل له شرط طهارت چیه؟ نمازه. نماز میشه مشروط، خدای متعال میشه جائل. این شارط و مشروط رابطه تضایف ندارن، رابطه فعل و انفعال ندارن. ببینید آقا ضارب و مضروب، تا ضربی نباشد مضروب معنا یکی نباشه بزنی تو گوشش، اگه نزنی تو گوشه کسی که مضروبی وجود نداره، یا تا مضروبی وجود نداشته باشه که ضاربی وجود نداره. اینا رابطه فعل و انفعالی دارن. اما تو بحث شرط به معنای اسم جامد، شارط که خدای متعال باشه نسبت به وضو که شرط باشه، رابطه فعل و انفعالی داره. چرا؟ چون خدا جائل است، وضو هم مجعوله. اما مجعول برای چی؟ مشروطمون میشه اون نماز، نسبت به نماز رابطه فعل و انفعالی نداره. بله شارط هو الجائل و المشروط ما هو جائل له الشرط، ما جائل له الشرط کل مسبب و المسبب. کل مسبب بالکسر و الفتح یعنی اسم فاعل اسم مفعولی، المشتقین من السبب، سبب یعنی علت، این اسم جامده. وقتی شما از سبب مسبب و مسبب رو اشتقاق پیدا میکنید، اینم لیس علی الاصل. چرا لیس علی الاصل؟ تو مثال بیارید، سبب مثل آتش، خدای متعال این آتش رو که سبب باشه، سبب چی قرار داده؟ سبب مثلا احتراق قرار داده. مسبب میشه خداوند، مسبب میشه کی؟ میشه چی؟ میشه احتراق. رابطه بین خدا و احتراق رابطه تضایف نیست، رابطه مسبب و مسبب به عنوان مسبب و مسبب رابطه تضایف نیست. اینم مثل همون شرط اسم جامد است. فعلم من ذلک، از این توضیحاتی که ما عرض کردیم معلوم میشه ان الشرط فی المعنیین. آقایون معنیین یعنی چی؟ معنای مصدری و معنای اسم جامدی. نظیر الامر مثل امر میمونه به معنی المصدر و به معنی الشی، که اگر به معنی مصدر باشه معناش چیه؟ فرمان دادن، طلب کردن، که جمعش میشه اوامر. اگر به معنای شیء باشه اینجا جمعش میشه چی؟ میشه امور. امر به این دو معنا مثل شرط به این دو معناییست که ما عرض کردیم. تا اینجا دوستان ما دو تا معنای، کمکم کنید، دو تا معنای عرفی برای کلمه شرط ذکر کردیم. حالا دو تا معنای اصطلاحی هم داریم، غیر از این دو تا معنا دو تا معنای اصطلاحی هم داریم. اون دو تا معنای اصطلاحی من اشاره بکنم عرضم تمام، دیگه وقت نداریم. معنای اول دوستان اصطلاحی همون شرطی است که در مقابل جزا میاد تو نحو بعد از ادات شرط. شما وقتی میگه ان تنصر الله ینصرکم، تنصر الله میشه شرط، ینصرکم میشه جزا. این یک معنای اصطلاحی که مربوط به ادبیات. یه معنای اصطلاحی هم داریم دوستان توی فلسفه، توی معقول، شرط در مقابل معد، شرط در مقابل مقتضی، در مقابل عدم المانع، در مقابل علت تامه، در مقابل سبب، که تو فلسفه و معقول ازش بحث میشه. این دوتا اصطلاح رو هم ما فردا انشاءالله باید بهتون بگیم، بعد بریم سراغ این که خب حالا اگر توی روایات ما کلمه شرط اومد، ما کدوم یکی از این چهار تا معنا رو براش بگیریم، تکلیفمون چیه؟ انشاءالله عرض خواهم کرد، عمری باقی باشه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.